أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب تاسوعا، شب استضعاف و به استضعاف کشیدن حسین و شدت یافتن آتش، هدیه به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله و یارانشون صلوات ینعد بفرم. اللهم صل على محمد. در توضیح آیه وسیله بودیم، گفته شد برخلاف مفسرین عامه و برخی از مفسرین شیعی که وسیله را و چنگ زدن به وسیله را به عنوان یک امر عام تلقی فرمودند، به نظر میاد که وسیله یک امر خاص باشه با ادله‌ای که گذشت. خداوند به ما امر فرموده و امر خدا واجبه که اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها مؤمنین اتقوا الله، دین را مراعات کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، علاوه بر این که تمام اعمال فردی خودتون رو انجام میدین و اجتماعی، تمام وظایف شرعی و دینی خودتون رو انجام میدین، با ولع، با شوق، با رغبت، با جدیت، با تمام وجود وسیله را بجویید به سوی خدا. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. گفته شد که این وسیله عبارت است از آنچه انسان رو نزدیک میکنه غیر از اعمال خود انسان، چون اعمال در ذیل، چه اعمال قلبی چه قالبی، در ذیل اتقوا الله گنجونده شده. پس یک امر خاصیه اینجا، واسطه‌ای که مقرب است را با رغبت و و با حرص و ولن بجوید. رفتیم سراغ آیه بعدی که این واسطه و وسیله را توضیح بده، فرمود که معبودهای که دیگران اونها را میپرستن از قدیسین انسانی مثل حضرت مسیح علیه السلام، اونها با حرص و ولع و با اشتیاق و با تمام وجود و با چجوری بحث کنم، با ابتغا، با بغیه، با از حد لزوم عرف گذشتن دنبال این وسیله هستن به سوی پروردگارش. پس این وسیله مقرب مقربانه، مقربان بشر خودشون دنبال این مقرب میگردن تا نزدیکشون کنه. این دو، ضمن این که این وسیله یک وجود انسانیه که ایهم اقرب، بعضی از این وسیله ها نزدیکتر می کنند کار را، نه اینکه خودشون نزدیکترن، گرچه خودشون هم ممکنه نزدیکتر باشن بعضی ها از بعضی دیگه، ولی با وجود اینکه این وسیله رو مفرد آورده نشون میده به یک مقام، مقام واحد داره اشاره میکنه. وسیله‌ای که کلهم نورون واحد است، بعضی از اینها که کدومشون نزدیکتر است و نزدیکتر میکند کار رو. بنابراین برای فرد مبتغی اون نزدیکتره، یعنی اثرش در جان کسی که توسل کرده بهش نزدیکی بیشتریه از بعضی دیگه. این دو، از اینجا فهمیدیم که این انسان‌هایی که برتر از حضرت عیسی هستند و حضرت عیسی با ولع شدید دنبال توسل به اونهاست، اینا وجودات برتری هستند از انسان‌ها که برتر از انبیای اولوالعزمن و واسطه فیض و قرب اونها. این آیه ما رو یاد آیه‌ای میفته که میفهمد که رسول خدا فرمود که من هیچ اجری از شما نمیخوام الا المودت فی القرب، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. دو، این مودت فی القرب رو سایر انبیا مگه نداشتن؟ خب حضرت هارون چرا اینو نه، حضرت موسی چرا نگفته؟ شما میدونید یکی از بزرگترین عبادات و از اعظم دستگیرهای ایمان و موثقترین اورال ایمان، اوروه ها و دستگیرهای ایمان، حب در راه خداست، حب و بغض فی الله، یعنی دوست داشتن خدا، دوست داشتن دین خدا، دوست داشتن کتاب خدا، دوست داشتن اولیاء خدا و حتی دوست داشتن مؤمنین به میزان ارتباط با خدا. دین در این کلمه خلاصه میشه، حب، حب به خدا و هر چیزی که حاکی از خداست، به میزان خدا نماییش محبت داره بهش. در صدر همه، از همه نزدیکتر به خداها که بیشترین خدا نمایی رو دارن، تا یک کسی که یک کورسوی ایمانی درش میزنه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، نسبت به هم رابطه ولایی حبی دارن. خب اگر اینطور شد، خب حضرت موسی چرا نگفته که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، که مردم هارون رو دوست داشته باشن به این وسیله یک عبادتی انجام بدن؟ چرا نگفته؟ قرآن آنچه گزارش داده، انبیا صرفا گفتن ما اجر نمیخوایم، استثناء هم بهش نزدن. خب قطعا میدونیم که حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراهیم، سایر انبیا وقتی که اینها به مردم خودشون ایمان رو آموزش دادن و تکالیفشون رو بیان کردن و راه رشد و هدایتشون رو توضیح دادن، توضیح بهشون دادن، یکی از آن چیزایی که شما رو به شدت رشد میده و نزدیک میکنه دوستی در راه خداست دیگه. من احب لله و ابغض لله و اعطا لله دعی فی ملکوت السماء یا دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمنی ببرزد و ناراحت بشود و برای خدا اعطا کند، ملکوتیان اون رو به عظمت وصف. چه آدم عظیمیه این، چقدر عظمت داره این فرد. خب بس حتما انبیا این تعلیم رو دادن به امتشون، یعنی حضرت موسی حتما گفته برادر منو دوست داشته باشی، نه برادر من، همه مؤمنین رو دوست داشته باشی. اما نفرموده که اجر من دوست داشتن ذوال قربای منه. اینو خوب دقت بفرمایید، با اینکه دوستی نزدیکان، یعنی نزدیکان ایمانی دیگه، یه انبیا خودش یک عبادته و حتما انبیا اینو رو فرمودن و تعلیم دادن، اما هیچ کدوم از انبیا نگفتن اجر من این باشد. همونطور که رسول خدا به ما مثلا فرض بفرمایید دوستی فی الله رو توضیح دادن دیگه، درسته؟ نماز رو توضیح دادن، چه میدونم احسان به والدین رو توضیح دادن، هر چیز خیری را به ما توضیح دادن دیگه. ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا وقد قلته لکم. هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک کنه و از جهنم دور کنه مگر اینکه من اون رو برای شما به روشنی توضیح دادم. و ما من شیء یباعدکم من النار و یباعدکم من الجنه و یقربکم من النار الا وقد نهیتکم عنه. هیچ چیزی نیست که شما را به آتش نزدیک کنه یا از بهشت دور کنه مگر اینکه من اونو برای شما توضیح دادم. خب اما هیچ کدوم از این چیزایی که ما را به بهشت نزدیک میکنه را حضرت اجر رسالتش معرفی نفرموده. اجر رسالت باید چیزی باشه که عدل رسالت باشه. عدل رسالت که هیچی نیست، اما اجر رسالت یعنی از طرف پیامبر رسالت، از طرف شما مودت. تقریبا باید اجر با کار چی باشه؟ هم وزن باشه دیگه، درسته؟ شما برای یک مثلا کار بزرگ یک اجر کوچیکی نمیخواید، برای کار کوچیک هم اجر بزرگ نمیخواید. تناسب جرم و جریمه و اجر و حسنه. اگر اینطور شد نشون میده که خب هیچ کاری معادل نبوت و رسالت پیامبر که نیستش که. پس چجوری این موازنه برقرار میشه؟ موازنش از لحاظ اثرشه. یعنی چی؟ یعنی کار رسالت میخواست چی کار کنه؟ ما رو نجات بده دیگه، به سعادت برسونه. چه در بین اعمال کدوم کاریه که بیشترین این اثر را حاصل میکنه؟ بفهمید مودت فی القربا. تعجب فهمیدین چی شد؟ اتفاقا ادامهش میفرماد که و من الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، کسی که اقتراف کند با سعی و تلاش حسنه ای رو بخواد به دست بیاره، ما این را می افزاییم. یعنی مودت فی القربا را یک حسنه عظیمه خدا اسم گذاری کرده و فرموده حتما کسی که این کار رو بکنه من خودم مستقیم برای او در این حسنه حسنه های زیادی رو اضافه میکنم، مضاعفش میکنم به اضعاف. خب حب علی حسنتون لا تزر معها یا معه سیئه. خب پس معلوم شد که چرا انبیاء دیگه نگفتن من اجرم مودت فی القربا باشه، چون یک همچنین اهل بیتی ندارن که اکسیر باشه حبشون، و فقط همین مودت یک تنه کار همه اعمال رسالتی رو انجام بده. ببینید یه بار دیگه من یک توضیح کوچولویی از یک زاویه دیگه بدم. فرض کنید یک نفری میاد به شما 10 تا چیز یاد میده، مثلا چه بدم، فیزیک، شیمی، ریاضی، خط، بعد میگه اجر من چیه؟ یا مثلا این همه درسای کنکور رو میاد به شما آموزش میده، اجرش چیه؟ اجر معلمی که درسهای کنکور رو آموزش میده اینه که شما چکار کنین؟ هم کنکور قبول شین دیگه، درسته؟ پس اگر میخواستیم به عنوان مثال این جای جاخالی بود، میگفت لا اسألکم علیه اجرا الا، ما باید جاخالی رو با چی پر میکردیم؟ این که به همه دستورات من عمل کنید تا اون هدفی که من برای شما در نظر گرفتم به اون برسید دیگه، درست شد؟ به جای همه اینها گفته من مودت فی القربا رو میخوام، اجر من این باشد. نتیجهش چی میشه این مسئله؟ نتیجهش این میشه که اگر همه اعمالی که من گفتم عمل کنید و این مودت رو نداشته باشین، اجر من پرداخت نشده، یعنی به نتیجه، به اون هدف، به اون ثمره، به آنچه برای شما در نظر گرفته بودم که برسید نمیرسید، کار من رو ضایع کردید. درست شد؟ روشنه؟ یعنی اگه همه اعمال را انجام بدید این مودت نباشه، اجر داده نشده، کار تمام نشده. او کار رو تمام کرده ولی شما کار رو خراب کردین، ضایعش گذاشتین. پس چی میشه؟ میشه تمام اعمال اگر شبها رو تا صبح به عبادت، روزها رو تا شب به روزه، جلوی رکن و مقام عبادت کنه، ولی این مودت رو نداشته باشه، اجر پیامبر رو نداده و کار پیامبر رو ضایع کرده در وجود خودش. یعنی اون چیزی که موجب قبولی سایر اعماله این مودت، در صورت بودنش سایر اعمال نزدیک کننده هست ولی در صورت نبودنش نیست. ذیل آیه ولله الاسماء الحسنا، حضرت فرمودن نحن والله الاسماء التي لا يقبل الله عملا من العباد الا بمعرفتنا، به خدا قسم اون اسماء ما هستیم که خداوند عملی را از احدی قبول نمی کند مگر به واسطه معرفت و محبت ما. همونی که فهمید که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، گرچه تمام حسنات عالم رو تو پروندش داشته باشه. حالا روشن شد که چرا سایر انبیا این مودت رو نخواستن، چون همچی کسانی که همچی اثری در وجودشون باشه و با معرفت و محبتشون چنین اثری ایجاد بشه وجود نداره. گرچه هارون خیلی بلند مقامش، یک قدیس عظیم شأنه، ولی اثر این که مودت او یک دفعه هم تراز تمام اعمال بشه نیست. یعنی اثری که در مودتش بار میشه ادل رسالت پیامبرش نیست. خلاصه اشاره روشنترش تو همین آیه است. میگه همونها چه نزدی چه قربای انبیا چه خود انبیا، خودشون دنبال این وسیله میگردن. اولائک مثل حضرت عیسی، یبتغون الی ربهم الوسیله، اونا دنبال وسیله هن. اونا خودشون وسیله هستن فی الجمله، ولی وسیله الوسائل هن. اهل البیت علیهم السلام. یعنی که امر به اون شده که میگه شما اون وسیله اصلی را که انبیا در به در دنبالشن بگردین. البته این نکته هم فراموش نشه که این لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا به حسب ظاهر راجب ماهاست، ولی در باطن راجب همه انسان هاست، چون همه انسان ها امت پیامبرن و همه انبیا از مشکات رسول اخذ نور میکنن. رسول الله رسول تمام رسوله، رسول رسولانه. همه انبیا به میزانی که از رسالت بهره گرفتن از وساطت فیض رسول خدا بهره گرفتن، او رسالت کرده براشون. بنابراین این مودت فی القربا برای انبیا هم هست، به همین خاطره که انبیا هم بر رسول خدا هم متوسل شدن و به اهل البیت هم براشون مودتی عظیم داشتن و هم بر اونها گریه کردن، به حزنشون اندوهگین شدن، به شادیاشون فرحناک شدن. خداوند توضیح داده، یک کتاب روایاتی که جمع شده، تازه اون روایاتی که بیان شده و از اونایی که بیان شده به دست ما رسیده، که سایر انبیایی که متوسل شدن به حضرت ابا عبدالله یک کتاب شده، از خود حضرت آدم بگیری تا حضرت عیسی. واسطه همه وسائله. اولئک الذین یدعون، سند قرآنی شد دیگه. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. و اینم که در روایت میگه آدم متوسل شد، نوح متوسل شد، ابراهیم. یعنی چی؟ نه اینکه این ده تایی که ذکر کردم، یعنی یک سنت در انبیائه، یک سنت در انبیاست. توسل، مودت، محبت و معرفت این وسیله ها. اینجا یه نکته دیگه هم عرض کنم. این آیه نکات زیادی داره، من دیگه فکر میکنم بقیهش خیلی جا نداره اینجا بگیم. فقط یه نکته دیگه بگم. گفتش که وابتغوا الیه الوسیله، دیگه بجویید به سوی خدا وسیله را. یا اون قدیسین یبتغون الی ربهم وسیله را. برای اینکه این الیه معناش چیه باید یکم دقت کنیم. اینه که میگم خوب دقت کنیم. این الیه اگر عربی یادتون باشه اسمش جار و مجروره دیگه، به سوی او. این به سوی او مقصودش چیه؟ بذارین از یه آیه ساده تر مثال بزنم. از قال ربک للملائکه که انی جاعل فی الارض خلیفتا. خداوند به ملائک فرمود که من قرار دهنده استم در زمین خلیفه ای را. این فعل ارز چی میخواد به ما بفهمونه؟ اصطلاح فنیش اینه که متعلق این فعل ارز چیه؟ خوب دقت کنید، اگر این فعل ارز متعلق به اون جعل خدا باشه چی میشه منظورش؟ میگه که من خلیفه ای را قرار میدهم، این قرار دادن خلیفه در زمین است. یعنی چی میشه منظور؟ میشه قرار دادن خلیفه ای در زمین، یعنی خلیفه زمینی ها میشه. خلیفه خداست بین کیا؟ اهل زمین. یعنی یه خلیفه در زمین میشه، یه خلیفه هم در کجا؟ مثلا آسمان. روشنه؟ اگر که متعلق فعل ارض بشه اون قرارداد خدا، یعنی اون عمل خداوند، من این حکم را صادر کردم، حکم در زمین برای خلافت، میشه یک خلیفه ارضی. اگر متعلق این فعل ارض جعل باشه، متعلق فعل از خود خلیفه باشه، چی میشه؟ میشه من قرار دادم خلیفه‌ای ولی نه در جای خاص. درست شد؟ این فعل ارض جعل خدا را مقید نکرده، من یه خلیفه مطلق قرار دادم، منتها ویژگی این خلیفه اینه که خودش موجود زمینیه، خلیفه ارضیست، خلیفه است فعل ارض. روشنه؟ در صورت اول حضرت آدم میشه خلیفه، فقط خلیفه خدا در بین انسانها. در صورت دوم خلیفه مطلق خدا میشه، یعنی جانشین خدا در ملک و ملکوت، منتها جنسش ارضیه. درست شد؟ منظور کدومی کیه؟ منظور این دومیه. و گفتین چرا؟ چون اگه فقط میخواست در زمین خلیفه باشه دیگه ملائک اعتراضی نمی کردن، سوال نداشتن دیگه. ملائک چی گفتن؟ گفتن اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسفک و دماء و نحن نسبح ها به حمده. که ملائک نظرشون این بود که چون ما تسبیح و تقدیس میکنیم ما باید خلیفه باشیم. درسته؟ در حالی که اگر این فقط خلیفه زمینی ها بود ملائک خلیفه شون حضرت آدم نمی شد دیگه. درست شد؟ چون یه خلیفه از جنس خودشون. یه بار دیگه بگم، اگر متعلق اون فعل ارضه بشه حکم خدا در قرار دادن این خلیفه، اون خلیفه می شود خلیفه زمینی، خلیفه زمین برای زمینیان، خلیفه ای که مقیده، خلیفه ای در زمین و سلام، نه در آسمان. اگر ما این فعل ارض قید نزنه اون جعل خدا را، خلیفه میشه چی؟ خدا جعل کرده خلیفه مطلقی را، منتها این خلیفه مطلق وصفش اینه که چیه؟ یک موجود ارضیه که شده خلیفه خدا در ارض و سما. این روشن شد؟ حالا بیایم سراغ این الیه در آیه‌ای که داریم. اگر که این الیه متعلقش ابتغو باشه، میگه ابتغو الله و ابتغو الیه وسیله را، چی میشه معنا؟ میشه شما طلب کنید به سوی خدا وسیله را. معناش چی؟ معناش اینجوری میشه، به عبارت فنیش ابتغو هم در وسیله اثر گذاشته هم در الیه، و معناش اینجوری میشه هم بجویید وسیله را هم بجویید به سوی خدا رفتن را. درست شد؟ اگر این را هم بپذیریم، منتها از لحاظ ادبی اولین چیزی که فعل درش اثر میذاره مفعوله، یعنی ابتغوا وسیله را اولا، توجه کنید، طلب کنید وسیله را برای توجه به خدا، یعنی غایت توجه به خداست، ولی ابتدای کار شما چیه؟ توجه به چی؟ وسیله، طلب وسیله. این همونه که میفهمد من اراد الله بدع بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم. حالا بعد بهش برمیگردیم. اما به نظر میاد که این گرچه این معنا بعید نیست، ولی معنای نزدیکتری وجود داره، مثل همون فعل ارزی که گفتم. فعل ارز قید است برای این وجود خلیفه. این خلیفه یک موجود زمینیه. حالا الیه را اگر به وسیله بزنیم معناش چی میشه؟ وسیله‌ای که اصلا ویژگیش به سوی خدا رساندنه، وسیله‌ای که صفتش الالله، ایصال الالله، رساندن به خدا صفت ذاتیشه، یعنی کافیه کسی بهش وصل بشه دیگه، بقیه کار با او. بعدم الیه رو مقدم آورد، میتونست اینقدر ما رو تو دست انداز نندازه بگه وابتغوا الوسیلة الیه، این وقت راحت تر میشد دیگه. همونطور که اونجا اگر میگفت انی جائل خلیفة فی الارض، خیلی کار ما راحت تر میشد، نیاز به این همه توضیح نداشتیم که بگیم، چون خلیفه فی الارض بعد خلیفه میامد راحت میشد کار. چرا اون فی الارضی که باید مؤخر میامد مقدم کرد؟ حالا اونو فعلا کار نداریم. چرا این الیهی که میتونست مؤخر بیاد بگه ابتغوا الوسیلة الیه، وسیله را که به سوی خدا میخواند بجویید؟ این یه حصری در این نهفته است، یعنی فقط و فقط به سوی خدا میخواند، هیچ کاری، هیچ امری، هیچ چیزی در این وجود نیست جز به خدا رساندن. وصفشه و تنها وصفش اینه که ایصال الالله میکنه این وسیله. توجه فهمیدین؟ حالا با این توضیحی که عرض کردم، ابتغو میشه فقط به چی؟ نمیگه به وسیله توجه کنید و به سوی خدا، میگه فقط به وسیله توجه کنید، فقط وسیله را بجویید، اون وسیله‌ای که فقط به خدا میرساند. یعنی قصد و طلب این وسیله رو شما بکنید، وسیله‌ای که تنها و منحصراً اون است که شما رو به ساحت ربوبی میرسونه. یعنی تا توجه به این حاصل نشده، اصلا توجه به خدا محال حاصل بشه. عجب چیزایی گفته آیه، بدونش نمیتونید توجه به خدا بکنید. یعنی دروغ میگه، کذاب اشره، کسی که بگه من یا رسول الله یا اهل بیت نبوه نمیگم، فقط یا الله میگم، آیه داره تکذیبش میکنه. یعنی توجه و قصد به حق تعالی متوقف است منحصراً بر وسیله، با اینکه خدا میگه من از حبل ورید به شما نزدیکترم، میگه یعنی شما نمیتونید توجه کنید به من. اینایی که میگیم به این معنا نیستش که بعد اصلا کسی خدا را نخواند، نه، روشنه دیگه، هم یا الله باید گفت و هم یا رسول الله. مقصود اینه یا اللهی که توش یا رسول الله یا اهل البیت نیست، یا الله نیست. وقتی که یا اهل البیت بود به واسطه این فیض توجه کردید، هم یا اللهتون یا الله، هم یا اهل بیت نبوتون یا الله. وقتی که اون نیست، یا الله یا الله نیست. او قریبه، خدا قریبه، ما خب بعیدیم، بعد و قصور داریم دیگه از کمالش دیگه. خداوند که نه جسمه نه روحه نه عقله، بنابراین به هیچ چیز تشبیه نمیشه، نه حسش میتونیم بکنیم نه با ذهن میتونیم بهش برسیم. خب پس از راه این امور که نمیتونیم خدا رو بشناسیم، از راه آیات کبرا. پس اصلا تعطیل شد معرفت ما به خدا، میگه نه راه گذاشتم، یک آیات کبرایی دارم که اونا در قلبشون هیچ چیزی نیست جز خدا. به اونا توجه کنین، این تعطیل برطرف میشه، تعطیل معرفت. نه تشبیه صورت گرفته دیگه که خدا رو به چیزی تشبیه کنیم تو ذهنمون، نه تعطیل معرفت صورت گرفته. اینا وسیله اند دیگه، اینطوریه، اینجوری ابلغه. و الا میفهمود ابتغوه بالوسیله. این که جلسات پیش عرض کردن نفهمود ابتغوه بالوسیله، چون این پیام ها را دیگه نداشت. خب یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. از طرفی این وسائل و این وسائط فیض واسطه های هم تکوینی هستن هم تشریعی، یعنی هم نظام عالم به وساطت فیضشون جاریه، هم نظام ارتقاء انسانی در رشد انسان. بنابراین توسل عبارت است از یک شناخت. حالا بعداً راجع به حقیقت توسل و کیفیتش توضیح عرض خواهم کرد. یک شناخت، دو محبت، محبت قرب میاره، بعد سه توجه به وجودشون و بهره‌مندی از فرمایشاتشون. وقتی که رهنمودی میدن، مهمترین توسل توسل عملیه، مهمترین چنگ زدن چنگ زدن عملیه، مهمترین پناه بردن پناه بردن عملیه. و این وقتی که میگه اعوذ بالله من پناه میبرم به خدا، یعنی چی؟ یعنی من یک عملی باید انجام بدم. با لسان که نمیشه که، مطلب تمام نمیشه. مثل این که فرض کنید وقتی یک بمباران که بود زمان جنگ، بگیم پناه ببرید به پناهگاه، فاستعز به این پناهگاه، بعد بگم من پناه میبرم به پناهگاه اینجا بشینم، این پناه حاصل نشد که. استعاذه یک عمله، توسل یک عمله. در پناه رفتن، چنگ زدن، تمسک، همه اینا عمله. اصل توسل توسل عملیه، یعنی انسان سعی کنه خودشو به اون چیزی که اونا هستن نزدیک کنه، خودشو به اونا شبیه کنه. با نزدیک شدنه که چنگ میزنه دیگه. بنابراین ارتباط برقرار کنه با اهل البیت در جمیع امور دنیوی و اخروی، ارتباط تام. یکی از اون مصادیق ارتباط البته سلام دادن و دعا خوندن و دست به دامان شده، اینا هم یکیش هست، البته امر مهمی هم هست، ولی فقط این نیست. همول اروت الوسقا و همول وسیلت الالله تعالی، اینا هستن اروه وسقا و اینا هستن تنها وسیله. تو روایات فهمدن همول وسیله، اگه میفهمد هم وسیلتون الالله تعالی، یعنی اینا یک وسیله به سمت خدا هستن. وقتی که میگه همول وسیله، یعنی اینا تنها وسیله به سمت خدا هست. خب این فکر میکنم برای امشب شب تاسوعاست که فرد کنم. امشب شب اشک و آه و ناله است. فقط من به عنوان مقدمه یه نکته ای رو عرض کنم. عرض کردم دیشب که بعضی از اینها نزدیک کننده ترن، نه به نظر به اینکه مقامشون بالاتر باشه، نه ویژگی درشون قرار داده و قرار دارد که اینا نزدیک کننده ترن. رسول خدا برتر از حضرت ابوعبدالله، چهار نفر از اهل البیت برتر از امام حسینن، رسول خدا، امیر مؤمنان، حضرت صدیقه، حضرت آقا امام حسن و آقا امام حسین که این خمسه طیبند، به همین ترتیب مقامشون. اما ویژگی های حضرت ابوعبدالله داره که رسول خدا نداره، بلکه حرامه. خوردن خاک حرامه، ولی اون خاک قبر رسول خدا. خوردن خاک امام حسین مستحسن. چه عجیبیه، چه کار کرده این ابوعبدالله؟ دو، سفری که خطر داشته باشه رفتنش حرامه، ولی اون سفر مکه باشه. توجه فهمیدی؟ مکه رو اگه کسی با پول قرضی بره حجش قبول نیست، مجزی نیست، بعدن که مستطیع شد دوباره باید بره مکه. هیچ وقتی نگفتن خودتو به زحمت بنداز، برو قرض بگیر، آبروی خودتو گرو بذار که بری زیارت. ولی برای حضرت ابوعبدالله در روایت داره، چه اثری داره؟ اگر سفری خطر داشته باشه، اصلا سفر معصیت، باید نمازش آدم کامل بخونه، احکام مسافر رو نداره. ولی در روایت داریم که در سفر کربلا اگر رهزن بود، بیم خط، اصلا بخشی از، حالا میخونم، بخش عظیمی از روایت داریم که در سفر کربلا اگر خطر داشت برین، اگر کشته شدین این اثر رو داره، اگر اسیر شدین اینقدر ثواب داره، اگر نمیدونم این بلا سرتون آمد اینقدر ثواب، مریض شدین اینقدر ثواب داره. ریا در همه جاها حرام است. یکی آدم ریا کنه، دو جا فقط اشکالی نداره، یکیش در اشک بر امام حسین. میگم من قلبم سنگینه یکم، اشکم نمیاد، میگه نشون بده داری گریه میکن. من بکا او ابکا او تباکا، این زیتون وجود ابوعبدالله اینقدر زلاله، یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار، نور علی نور یهدی الله لنور. این آیه برای امام حسین، حالا نمیتونیم بازش کنیم، یهدی الله لنورهی لنورهی، یهدی الله نه الی نورهی، لنورهی من یشا. اینقدر زلاله که اثری داره که اصلا قابل تصور نیست برای بنده و شما، قابل تصور نیست. یه مثالی بزنم، اصحاب کهف قیام کردن در راه خدا و سگشون را خداوند تو کتاب آسمانی خودش نامگذاری کرد. چقدر شاعران در وصف سگ اصحاب کهف شعر گفتن، چقدر کار بزرگی کردن. چه کار کردن اصحاب کهف؟ اصحاب کهف گزارش قرآن براشون اینه، از قامو انهم فتیتون آمنو به ربهم، هم ایمان آوردن. بعد چی شد؟ در راه ایمانشون کشته شدن؟ نه. زن و بچهشون اسارت رفتن؟ نه خیر. شلاق خوردن؟ نه. کودک 3 سالشون از بین رفت؟ نه. هیچ. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهن لقد قلنا اذن شتتا، فقط مردانه ایمان آوردن. خدا میگه یه ذره کار بکن بقیهش با من، بعد خدا چی کارشون کرده؟ خوابوندشون دیگه. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. همینقدر همین کار شما بکنیم، بقیهش با من. یه سوره به اسمشون زده. بعد این اصحاب کهف اینقدر وجیه شدن اندالله که در بعضی از روایات در بهشت جای حیوانات نیست، ولی دو تا حیوان در بهشت هستن، یکی سگ اصحاب کهف. فاز کلبون به حب اصحاب کهفی کیف اشقی به حب آل نبیی. سگی با همراهی و دوستی اصحاب کهف نجات یافت. خیلی قدرت داره، قدر قدرت حضرت ابا عبدالله. این جناب زهیر عثمانی مسلک بود. عثمانی ها به حضرت امیر توهین میکردن، فحش میدادن. زهیر عثمانی بود. خیلی خوبه این یاران اصحاب حضرت ابا عبدالله رو آدم ببینه، اون مسیحیه رو، جوان مسیحی، این عثمانی داشت قضا میخورد. حضرت ابا عبدالله صداش زدن. این صدا زدن، خانومش گفتش که تو خجالت نمیکشی؟ حالا صدات زبور حرفشو گوش کن دیگه، نخواستی برگرد دیگه، زشته دیگه، پسر پیغمبره بالاخره. بعد حضرت گپاش آمد خدمت حضرت، آمد حضرت و حضرت با عبدالله. حضرت بهش فرمودن زهیر، این زهیر تو یک جنگی شرکت کرده بود، تو اون جنگ که رفته بود یه مقدار زیاد طلا گیرشون آمده بود تو قنامه، خوشحال بود اون وقت. یکی از رفقاش، آخه پیامبر اکرم حضرت ابا عبدالله خیلی شاخص کرده بوده، خیلی شاخصش کرده بوده تا همه یادشون بمونه، یکی از رفقاش به نام سلمان باهلی بهش گفتش که خیلی خوشحالی اینقدر غنیمت به دست آوردی؟ گاره دیگه، هم جهاد کردیم، هم دنیا هم آخرت. بعد گفتش که من از رسول خدا شنیدم که فرمودن غنیمت امور دنیایی نیست، مال و اینا غنیمت نیست، غنیمت اون چیزیه که حضرت فرمودن که فرزندم حسین قیام میکنه، اونهایی که در رکاب شهید میشن به غنیمت و بهره حقیقی رسیدن و میرسن. این مال 20 سال پیش. حضرت وقتی که صداش زدن فهمودن که زهیر یادته که از اون جنگ برمیگشتین غنیمت بود، سلمان باهلی به تو این حرفو گفت؟ من نمیدونم تو اون شاید یه رو 10 دقیقه 20 دقیقه چی گذشته، زهیر عثمانی که به پدر امام حسین توهین میکرده گفتش که آقا این زن به من خیلی خدمت کرد، چون من که نمیخواستم بیام، اون سر سفره نشسته بود دیگه، شما اجازه بدین من هرچی پول دارم برم بدم و طلاقش بدم که بره پیکارش. حالا چرا طلاقش چرا بده؟ خب میمرد دیگه، چرا طلاقش بده؟ چون اگه زن این میموند میبردنش به جهاد نکاح. خیلی آمدن گفتن آقا ما زن بچه داریم نمیتونیم بیاییم، طلاقش داد که قیدی برش نباشه، اذیتش نکنن بعدن اومبیان. رفت و به عرض نیم ساعت خانومه رو طلاق داد و اون راهی کرد، رفت مدینه و گفت آمدم. بعد از زهیر تعجب میکردن، آخه زهیر تو سپاه مقابل باید میبود. گفتن تو چی شد مگه؟ گفت وقتی من نگاه کردم به چهره حسین، فهمیدم که این از سلاله نبیینه، اساره نبیین درش هست. خب مگه نمیدونسته این پسر پیغمبره؟ میگه میدونسته. میگه من حالا دیدم، آنچه میدانستم حالا مشاهده کردم، نور نبوت رو درش دیدم. خب این به برکت کی بوده؟ به برکت خود حضرت ابوعبدالله بوده. ولی زهیر قابلیتش رو داشت. افراد در مواجهه با حضرت ابوعبدالله دو گروه هم. حضرت همه رو دعوت کرده دیگه، سپاه مقابل رو هم دعوت کرد، همه رو دعوت میکنه. بعد اما یک عده‌ای رو به خودش راه میده. اونایی که به خودش راه میده اکسیر بهشون میخوره، کیمیا بهشون میخوره، خودشون میشن اکسیر. یه دونه زهیر، زهیر آیت ایهم اقرب حضرت ابوعبدالله. یه مقداری باید آدم این رو با خودش داشته باشه. حالا من دیشب عرض کردم این کتاب کامل و زیارات رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب رو برای این معرفی میکنم که شما ببینید امام حسین چه میکند، امام حسین کیست و چه میکند. قبلا هم عرض کردم چون یه اثر خاصی در حضرت ابوعبدالله دیگه، چون حضرت ابوعبدالله میثاق خاصی داده که خداوند نهایت اون افرادی رو که میتوانند، ببینید برای خداوند کار نداره که خدا میتونه همه رو هدایت کنه. ولو شاء الله لآمن من فی السماوات والارض، اگه خدا بخواد همه ایمان میارن. ولی بنا نیست خداوند ایمان رو بهشون چیکار کنه؟ تحمیل کنه. خدا ایمان رو میخواد همه بیارن، اما با مقدماتش، یعنی با اختیار خودشون، وگرنه ایمان اجباری که ارزش نداره. بنابراین باید زمینش ساخته بشه. خدا انسان خلق میکنه، ولی برای خلق موجود خاکی باید خاک و ارضی باشه تا موجود خاکی محقق بشه دیگه، درست شد؟ برای هدایت باید بستر سازهای هدایت باشه. یه بستر هدایت چیه؟ حرف زدنه. دیدین؟ گاهی وقتا یکی با یکی آدم حرف میزنه، آدم میپذیره. بعضی ها نه، از این یکم سفترن. مثلا باید تشر بهشون بزنه، یه وقتی باید یه کار دیگه بکنه، یه وقتی باید ببینه که مثلا فلان کوتاهی رو کرد، ببین مثلا نرف برای پدرش وقت بگیره، پدرش مثلا یه بلایی سرش آمد خدایی نکرده، اونجا چقدر به خودش میاد، چقدر وجدانش بیدار میشه. توجه فهمیدی؟ همون کاری که حضرت ابوعبدالله اون دو شب پیش عرض کردم انجام داد. حضرت ابوعبدالله اول باهاشون صحبت کرد، بعد از این که صحبت کرد با اونها صحبت کرد، نه با اون 30,000 نفر، با عالم انسان و جن، یعنی با جمیع مکلفین صحبت کرده حضرت ابوعبدالله. اون ما هم هستیم. اینه که بعضیا که خیلی قلوب صافی دارن، اسم حضرت ابوعبدالله میاد جاریه اشکشون. بعضی دیگه نه بعد روزه براشون بخونن، بعضی بعد روزه خیلی شدید بخونن، متفاوتن دیگه افراد. چون نفوس در طول تاریخ متفاوتن، حضرت از ابتدا تا نقطه صدش که هیچ احدی نرفته رو رفت، صفر تا صد هدایت انجام داد. مثالش همون که عرض کرد، صحبت فرمودن، نصیحت کردن، آیات قرآن رو خوندن، به اصحابشون گفتن برین صحبت کنین، بعد عمامه رسول، بعد قرآن آوردن، گفتن این قرآن بین من و شما، بعد گفتن این عمامه رسول خداست، این عبای رسول خداست در بر من، الان دختر پسر دختر پیغمبری علی وجه الارض جز من نیست. حرف، حجت، اتمام حجت، آخر آخر دیگه تو آخرین صحنه یک طفل شش ماه آورد دیگه، که میگه هر کی باشه میگه بابا این برای قدرت، برای ثروت، برای شهرت، برای جاه، برای مقام، برای کینه، اینا نمیتونه باشه دیگه. خود مستشرقین رو هم به حیرت آورده این کار، حجت رو تمام میکنه دیگه. این عهد را امام حسین علیه السلام با خدا بسته که خداوند از همه بشر عهد گرفت، دیشب عرض کردم، بر ایمان، قبل از ما از انبیا عهد گرفت بر تبلیغ ایمان، بعد خب اینا با گفتن دیگه، ما علی الرسول الا البلاغ، برسونه، و ما علیک الا البلاغ، تو برسون، لازم نیست خودت تیکه پاره کنی که تا دل اینا نرم بشه. اصلا خدا به پیغمبر گفتم کارهای خدا با امام حسین کرده با پیغمبر نکرده، خاکش تربتش شفاست، در حالی که تربت پیغمبر حرام خوردنش، چون به پیغمبر فرموده که خودتو هلاک نکنی یه وقتی برای اینا، لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، لا تذهب نفسک علیهم حسرات، به حسرت این که اینا ایمان نمیارن و برای ایمان آوردنشون خودتو به هلاکت ننداخت، خودتو هلاک نکن، ولی از این عهد گرفته که خودت، زن و بچه، شش ماهت، سه سالت، همسرت، فرزندانت، همه رو به هلاکت میندازی برای که هدایت به تمامه برسه. اونم گفته آره، درجه فهمید؟ خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. یه روایتی بخونم خدمتتون. این در کام اول این روایت رو بخونم، بعد ابواب این کتاب کامل و زیارات رو خدمتتون بگم. یه بذارین اول ابواب کامل و زیارات رو بخونم. این کتاب کامل و زیارات یک کتابیه که جزء کتب قدیمی متون ماست، جزء اولین محدثین و فقهای برجسته شیعه است، جناب ابن قولوی. این کتاب هم جزء کتابهایی که خیلی معتبره. من فهرست بابهاش صد و خورده باب داره، میخونم خدمتتون. باب اول، ثواب زیارت رسول خدا امیرالمؤمنین و حسنین هم پرستون. باب دوم، ثواب زیارت رسول خدا. باب سوم، ثواب زیارت قبر رسول خدا و خواندن دعا بران. باب چهارم، فضیلت نماز در مسجد النبی. باب پنجم، زیارت حضرت حمزه و قبور شهدای احد. باب ششم فضیلت و ثواب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه. هفتم وداع قبر رسول خدا. هشتم نماز خواندن در مسجد کوفه و سهله و ثوابش. نهم روشن نمودن و تعیین کردن مقام قبر امیرالمؤمنین. باب دهم ثواب زیارت امیرالمؤمنین. یازدهم دعاهایی که اونجا خونده میشه. دوازدهم وداع قبر امیرالمؤمنین. سیزدهم آب فرات و نوشیدن اون و غسل کردن در آن. از اینجا وارد امام حسین میشه. دوازده باب راجع به چهار امام بود: مشاهد مدینه، رسول خدا و امیرالمؤمنین. از باب سیزدهم آب فرات. چهاردهم بیان محبت حضرت رسول به حسنین. پونزدهم زیارت حضرت آقا امام مجتبی، که البته باید میرفت قبلش این قرار میگرفت، این وسط قرار گرفته. شانزدهم این تو هر بابی چندین حدیث وجود داره دیگه، در خبر دادن جبرئیل از شهادت حسین ابن علی علیه السلام. هفدهم سخن جبرئیل با رسول خدا که امت شما حسین را میکشند و اون زمین را نشون داد. هجدهم آیاتی که درباره شهادت امام حسین نازل شده و انتقام خداوند از قاتلینش. نوزدهم آگاه بودن انبیا از شهادت حسین. بیستم آگاهی فرشتگان از شهادت حسین. بیست و یکم لعنت نمودن حق تعالی و انبیا در حق قاتلین حسین. بیست و دوم کلام رسول خدا بعد از من حسین را می کشند. بیست و سوم امیرالمؤمنین راجع به شهادت امام حسین چی گفتند. بیست و چهارم نشانه ها و علامت هایی که بر شهادت حسین استدلال شده. بیست و پنجم درباره قاتل امام حسین. بیست و ششم گریستن تمام مخلوقات بر حسین ابن علی. بیست و هفتم گریستن فرشتگان بر حسین ابن علی. بیست و نهم نوحه سرایی جن بر حسین ابن علی. سیوم نفرین نمودن کبوتران آسمان در حق قاتلین حسین. سی و یکم نوحه سرایی جغد بر حضرت امام حسین، یعنی ملک و ملکوت همه خلق، که در زیارت های حضرت ابا عبدالله هم داریم. سی و دوم ثواب کسی که بر حسین گریه کند. سی و سوم ثواب کسی که به واسطه گفتن شعر در مصیبت امام حسین گریه کند. سی و چهارم ثواب کسی که آب نوشیده و یاد امام حسین کند و دشمنش را لعنت کند. سی و پنجم گریستن حضرت علی ابن الحسین بر حسین. سی و ششم حضرت امام حسین کشته عشق بوده و هیچ مؤمنی او را یاد نمی کند مگر برایش می گرید. سی و هفتم روایاتی که دلالت دارند بر این که حسین سید الشهدا است. سی و هشتم زیارت انبیا حسین علیه السلام را. سی و نهم زیارت فرشتگان حسین را. دوستم همه اینا رو بخونم، میاد تا باب نود و نهم ثواب زیارت. نود و هشتم مکروه بودن جفا نسبت به زیارت حضرت حسین ابن علی. نود و هشتم کمترین مدتی که در آن حضرت امام حسین را می باید زیارت کرد، که از این مقدار بیشتر دیگه زمان طول نکشه که زیارت نرفتی. 99 میاد در زیارت حضرت موسی بن جعفر و امام جواد. کل کتاب 109 بابه، بیش از 80 درصد این که از خودش اینا رو نبافته، همش روایته. یعنی آنچه در زیارت اهل البیت وارد شده 80 درصدش مال حضرت ابا عبدالله. بذاری من یکیشو بخونم، دو تاشو براتون بخونم. یه صلوات خط بفرمایید. کسی که آب بنوشد و امام حسین رو یاد کنه، میگه در مذهب داوود رقی نقل میکنه این روایت رو، میگه در محضر حضرت آقا امام صادق علیه السلام بودم، حضرت آب طلبیدن، وقتی که آب رو نوشیدن دیدم که در حضرت حالت بکا حاصل شد و چشمان حضرت غرق اشک شد. بعد به من فرمودند که ای داوود، خدا قاتل حسین علیه السلام را لعنت کند، بنده ای نیست که آب بنوشد و حسین علیه السلام را یاد نموده و قاتلش را لعنت کند مگر آنکه خداوند منان 100,000 حسنه برای او منظور می کند و 100,000 گناه از او محو کرده و 100,000 درجه مقامش را بالا برده و گویا 100,000 بنده آزاد کرده و روز قیامت حق تعالی او را با قلبی آرام و مطمئن محشور می کند. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون. اینا گاهی وقتا به ذهن بعضی ها میاد که 100,000 این همه ما اگر بدونیم چقدر خطا داریم چیزی نیست اینا. ضمن این که اگر بدانیم درجات انسان تا بی نهایته، فکر میکنیم 100,000 یه نردبونیه درجات رشد انسان که مثلا 70 پله داره، نه بی نهایت پله داره. بجه ما چون فکر میکنیم کمه، بعد میگیم 100,000 که از قدش بیشتر شد که. این در بابیه کسایی که بر امام حسین گریه کنن. منتها گریه دو تا حالت داره. بعضی وقتا آدم، ما دیدیم کسانی که میگفت آه من قلبم میسوزه از جریان علی اکبر، آروم نمیشم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی میفهمد تو همین مراقباتشه، میفهمد ما از اول محرم که میشه بچه کوچیکمون اصلا حال ناراحتی داره، کمتر آب و غذا میخوره، عزادار واقعی. حالا ببینید چی فرمودن، اینکه کشتی حسین اسرع است، اوسع است، اقرب است. اینو ابان ابن عثمان از زراره نقل میکنه، روایتش خیلی روایت لطیفی هم هست، سندن هم محکم. میفهمد امام صادق علیه السلام فهمدن یا زراره ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، آسمان 40 صباح خون گریه کرد بر امام حسین. حالا معناش چیه؟ و ان الارض بکت 40 صباحا بالسواد، آسمان خون، زمین سیاهی گریه کرد. و ان الشمس بکت 40 صباحا بالکسوف والحمره، خورشید هم 40 شبانه روز گریه کرد. این یه اشاره هم تو قرآن داره، آیش یکم پیچیدگی داره واردش نمیشن، ولی آیش اینه فما بکت علیهم السماء و ما کانوا منذرینه. حالا بعدا کسی خواست به تفسیر مراجعه. و ان الجبال تقطعت و انتصرت و ان البحار تفجرت، کوهات که تکه شدن، نه اینکه ظاهرش تکه تکه شده، کوه که سر جای خودش بوده، دریاها شکافتن و ملائکه گریه کردن 40 صباح بر حسین. و مختزبت منا امرأتون ولد دهنت ولک تحلت ولا رجلت حتی اتانا رأس عبید الله ابن زیاد. اهل البیت تماما آثار عزاداری رو داشتن تا مختار قیام کرد، تا قبل از قیام مختار حالت عزا رو داشتن اهل البیت. و ما زلنا فی عبرت بعده، و پیوسته ما بعد از او در گریه بودیم. و کان جدی، جد من علی ابن الحسین، ازا ذکره و بکا، هر گاه یاد امام حسین می افتاد گریه می کرد. حتی تملع عیناه لحیته، تا اینکه اشک تمام این ریش مبارکش را میگرفت. و حتی یبکی لبکائهی رحمتا له من رآه، کسی هم که پیش حضرت بود از حالت بکای حضرت این نمیتونست خودشو کنترل کنه، گریش میگرفت. و ان الملائکه الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكه ولقد خرجت نفسه فزفرت جهنم زفرتن. وقتی که جان حضرت ابو عبدالله بیرون آمد، جهنم نعره ای زد، کادت الارض تنشق لزفرتها ولقد خرجت نفس عبید الله ابن زیاد، یا وقتی که ببخشید و خرجت نفس، وقتی که عبید الله ابن زیاد رو کشتن، جهنم یک نفسی کشید. بعد میفهمد که این یک سری اخبار میده، بعد میفهمد که و ما من عینن احبو الى الله ولا عبرت من عین بکت و دمعت علیه، هیچ چشمی نزد خدا محبوبتر و هیچ اشکی نزد خدا دوست داشتنی تر از چشمی نیست که بر او گریه کرده باشه. حالا ببینید چی میشه. و ما من باکن یبکیه، هیچ گریه کننده ای نیست که بر حسین گریه کنه، الا اینکه اولین اثرش اینه که به فاطمه زهرا میرسه این گریه. الا وقد وصل فاطمه و اسعدها علی، حضرت زهرا بهش کمک میکنن در راه این عزاداری. و وصل رسول الله و ادا حقنا، و حق ما را ادا میکند. و ما من عبد یحشر بعد اونا گریه کنا ادامه داره چه میشود. و ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیتون الا الباکین علی جدی الحسین، هی همه چشمان همه اهل محشر گریان است مگر کسانی که گریان بر جد من بودن. فانه یحشر، اون باکین بر جد من حسین، یحشر و عینه قریرتون، چشمش روشن است. والبشارت تلقاه، در مقابلش بشارت میبینه. و سرور و بینن علا وجهه، سرور و خوشحالی در صورتش نمایان است. و الخلق فی الفزع، در حالی که همه اهل محشر در فزع و ترس و مشکلات هستن. و هم آمنون، و الخلق یعرضون، خلق برشون عرضه میشود بهشت و جهنم. اینا مشغولن که یا برن بهشت یا برن جهنم. اما اونایی که گریه کنه اهل سوز بر امام حسین بودن، خلق یعرضون و هم حداث الحسین، اینا حداث حسینن. حداث یعنی کسایی که مشغول گفتگو کردنن. امام حسین مثل یک شمعی نشسته، اینا گردش دارن باهاش صحبت میکنن تو محشر. و هم حداث الحسین تحت العرش و فی ظل العرش لا یخافون سوء یوم الحساب، از هیچ دیگه نمی ترسن. یقال لهم، به این کسایی که برای امام حسین سوختن و گریه کردن و الان در قیامت دور و برش مثل پروانه هستن و باش گفتگو میکنن، خدای ما را از حداث الحسین بفرما. بهشون میگه که یقال لهم ادخلوا الجنه، میگن وارد بهشت بشین. فیعبون، ابا میکنن. و یختارون مجلسه، اختیار میکنن هم نشینی با حسین علیه السلام رو و گفتگو با او رو. و ان الحور لترسل الیهم انا قد اشتقناکم مع الولدان المخلدین، فرشته ها حور الین میگن ما مشتاق شما هستیم. فما یرفعون رؤوسهم الیه، اصلا سرشونو بلند نمی کنن. چشم از حسین بر نمی دارن. لما یرون فی مجلسهم من السرور والکرامه، به خاطر اینکه مجلس حسین پر از سرور و کرامت است. امشب شب توسل به حضرت علم داره، پناهگاه حرم بوده، در بعضی از موارد داره که هر وقتی که خود اهل حرم گرفتاری پیدا میکردن میگفتن که اغسنا یا عباس. یه وجود عجیبی حضرت عباس. آخه ادبش، شبیه امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر، در روایت داره که ما تکلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما له، تا زمانی که امام حسن در قید حیات بودن هیچ وقت امام حسین لب باز نکردن، حتی اگر کسی کمک میخواد ارجاع میدادن برادرم کمک کنه به او. حضرت امیرم در مقابل رسول خدا همینطور بودن، وقتی رسول خدا بودن اصلا انگار امیرالمومنین زبان نداره، فقط گوش، فقط تسلیم، فقط خضوع، فقط افتادگی. شما ببینید از حضرت ابوالفضل اصلا در کربلا حرف نداره، یه جا فقط حرف زده، وقتی که در شب عاشورا حضرت فرمودن که هر کی میخواد بره بره، در روایت روز زانوش بلند شد حضرت، فقط همونجا گفتش که ما بعد از تو فقط مرگ را میخواییم، دیگه حرفی نداشت. حتی وقتی شمر صداش کرد که برادرزاده خواهرزاده های من کجا هستن، رو تینا خواهرزادش نبودن، مادرش هم قبیله با شمر بوده، اصلا جواب نداد، حرف نمیزد، سکوت. حضرت ابو عبدالله فهمیدن که برادرم برو جوابشو بده، چنان فانیه در حسینه. حتی بعضی از نویسنده ها نوشتن که قد حضرت رشید بوده، به همین خاطر خیلی نزدیک امام حسین نمی آمد که قدشون مقایسه بشه. همه رفتن این شب تاسوعا، من حالم خیلی برای ابا عبدالله منقلب میشه، دو برادر تنها موندن با یک لشکر. تنها شهیدی هم هست که هیچ وقت وداع نکرد، چون برای جنگ نرفته بود، رفته بود آب بیاره. این شخصیتش اینقدر عجیب بوده که همه امیدوار بودن که رفت حتما دیگه آب میاره، هم امید داشتن هم آرامش داشتن. وقتی که دید حضرت تنها شده، از اون طرف اجساد مطهر در خیمه دارالحربن، علی اکبر، قاسم، اون جعفر، از اون طرف به خیمه ها نگاه میکنه، بچه ها تشنه الاتش، مشک به دستشونه، نمیدونه چه کار کنه. آمد خدمت حضرت ابا عبدالله، عرض کرد یا ابا عبدالله قد زاغ صدری، سینم تنگ شده، و سئمت من الحیات، از زندگی بیزار شدم. داره که حضرت با صدای بلند گریه کردن، فبکال حسین بکان شدیدن و قال انت صاحب و لوائی، تو علمدار منی، فیضا مزیته، اگر تو بری تفرق عسکری لشکره. چی بود؟ و قال یا عباس ارکب به نفسی انت، من فدای تو بشم. اگر میخوای بری پس اطلب لآلاء الاطفال قلیلا من الماء، یه مقدار کمی آب برای اینا برو بیار. من نمیدونم وقتی که حضرت ابا عبدالله صحنه رفتن ابوالفضل رو میدیدن، چون حضرت میدونستن دیگه رفتن بی بازگشته، به حضرت چه میگذشت؟ بلند گریه میکرد. بر شریعه فرات 4000 نفر گذاشت. شریعه فرات یک طوری نبود که همه جاش بشه آب برداشت، یه جاهایی که پست در بود اونجا مشخص بود، اونجا هم 4000 نفر تیرانداز گذاشته بودن اونجا بر شریعه فرات. چطور یه نفر از 4000 نفر رد بشه؟ مرحوم آقای کمپانی میفهمن که ولا یهمه السحام هاشا من همه سقایت العطاشا. کسی که همه هم و غمش انگیزش اینه که برای اطفال حسین آب بیاره باکی از تیرها نداره. رفت وارد شریعه شد، اینا رو کنار زد. هیچ جا از تا اینجا حضرت چون قصد جنگ هم نداشتن رجزی ازشون نیست. آب رو که برداشتن در حال برگشتن، خب میخواستن از نزدیکترین راه برگردن دیگه، اونا هم میدونستن راه کدوم طرف کمین کرده بودن. در راه برگشت بود که آب رو گرفتن به سوی اطفال ببرن، اینجا دیگه رجز میخوانه، میگه لا ارحب الموت از الموت رقا، از مرگ نمیترسم، مرگ بایی ارتقاء من در راه حسین، حتی اوارا فی المسالیت لقا، تا اینکه پنهان و دفن بشم زیر تمام شمشیرها، نفسی لنفس المصطفی طهر وقا، جان من فدای جان پیغمبر که حسین باشه، انی انا العباس اغدو به سقا، آمدم آب بیارم. دعای امام حسین شاید اون لحظات این بوده که خدایا به سقای من کمک کن. والله انقطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني. ايمان اين دست قطع شده. و عن امام صادق اليقين نجل النبي طاهر الامینی. یه مقدار گذشت دوباره این صدا ازش به گوش آمد که قد قتلو به بقیه هم یساری. دست چپم رو قطع کرد. ولما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين، شکستگی در چهره ابا عبدالله ظاهر شد. و جعل یکفف دموعه بكم، چنان بلند اشک میریخت، کسی که تشنه است دیگه اشک نداره، که اشکش را با آستینش پاک میکرد. الان انقطع ظهری و قلت حیلتی.